بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. جلسه نهم هست که خدمت شما هستیم. ما در ابتدا بحث سندشناسی رو مطرح کردیم، راوی شناسی رو مطرح کردیم، رسیدیم به ارزیابی راوی. گفتیم که در ارزیابی راوی سه نکته ضابطیت، صداقت و مذهب مطرح است. ضابطیت طبق اصل خیلی بهش کاری نداشتیم، غیر از این که برخی ادله و بیانهایی که برای صداقت مطرح می شود ضابطیت رو هم می رسونه. در مورد صداقت یا اصطلاح رایجش وثاقت این شخص که شخص مورد اعتمادی باشه، هم راستگو باشه هم ضابط باشه، عرض کردیم که راه توثیق خاص داریم، راه توثیق عام داریم و این مطلب رو هم به پایان رسوندیم. اما تو ارزیابی راوی غیر از ضابطیت و صداقت بحث مذهب هم مطرح هست که آیا این شخص مذهبش 12 امامی است یا 12 امامی نیست. فایده این بحث هم خب اگر ما حدیث رسیدیم به این که مثلا مذهب یکی از راویان حداقل 12 امامی نیست، روایت موثقه خواهد بود و الا صحیحه میشه. تأثیر این بحث ممکنه در این باشه که بعضی ها موثقه رو اصلا حجت نمیدونند یا در مقام تعارض صحیحه رو بر موثقه مقدم می کنند. مثلا احتمال بیشتر می دند که روایتی که موثقه باشه مثلا تقیه‌ای باشه، مخصوصا اگر عامه اون رو نقل کرده باشن، لذا گفته شده که اهمیت داره ما مذهب راوی رو هم بتونیم تشخیص بدیم. ما در ابتدا برخی مذاهب مهم رو مطرح می‌کنیم، سپس نکاتی رو در مورد روش تعیین مذهب راوی عرض خواهیم کرد. بحث اول ما که خب مذاهب مهم چه مذاهبی هست؟ خب به طور کلی مسلمان رو ما به عامی یعنی اهل تسنن و امامی تقسیم می‌کنیم. امامی هم که میگیم معنای عامی ازش مراد هست، کسانی که امامت حضرت امیر علیه السلام رو به نسب قبول داشته باشن، به نسب از طرف خداوند و وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خود این کسانی که امامت حضرت امیر علیه السلام رو قبول دارند، مذاهب انحرافی زیادی درشون هست. مثلا یک مذهب کیسانیه هست که به امامت محمد ابن حنفیه قائل هستند. خودشون اقسامی هستند، بعضیاشون بعد از حضرت امیر علیه السلام امامت او رو قبول دارن، بعضی هم نه، بعد از امامت امام حسین علیه السلام. گروه دوم زیدیه هستند که قائل به امامت زید پسر امام سجاد علیه السلام هستند. خودشون سه گروه عمده دارن: جارودیه، سلیمانیه و بطریه، که اختلاف اینها هم در بعضن این هست که امامت اولی و دومی رو قبول بکنن، خلافت اون دوتا رو قبول دارن بعضیاشون، بعضیاشون قبول ندارن. در نحوه تعیین امام هم یه سری اختلاف هایی دارن که این باعث میشه این زیدیه خودشون به این سه گروه تقسیم بشن. گروه سوم ناووسیه هستند، کسانی که وجود مقدس امام صادق علیه السلام رو آخرین امام تلقی میکنند، میفهمند که این امام زنده هست و مهدی موعود همین امام صادق علیه السلام هست. گروه چهارم فتحیه هستند که امامت عبدالله ابن افتح رو قبول دارن. عبدالله افتح پسر بزرگ امام علیه السلام بود که البته بعد از امام صادق علیه السلام ظاهرا 70 روز بیشتر عمر نکرد، لذا اینها امامت امام کاظم علیه السلام رو قبول نکردند. و ما راویان بزرگ و مهم می داریم که اینها فتحی هستند و تو کتاب های رجالی هم مثلا می‌بینیم نوشته فتحیون. البته این رو عرض بکنیم خدمت شما که غیر از زیدیه که امامت امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام رو انکار کردند، فرقی که امامت امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام رو قبول کردن مثل فتحیه و واقفیه که در ادامه میگیم، اینها در مسائل فقهی بسیار شبیه شیعه 12 امامی هستند، چون ما اکثر قریب به اتفاق فقهمون رو از این دو امام همام اخذ میکنیم، اونها هم از همین دو امام همام اخذ میکنن، لذا توی عقاید توی نظرات فقهی خیلی به ما شبیه هستن. خب این از فتحیه. گروه پنجم واقفیه هستن، اینها منکر شهادت امام کاظم علیه السلام شدن، معتقد شدند که امام کاظم علیه السلام زنده هستند و مهدی موعود هستند، که بحث وقف بر امام کاظم علیه السلام از فتنه های بسیار عظیم زمان امام رضا علیه السلام بود. گروهی از علمای درجه یک شیعه، حتی وکلای امام، یعنی کسایی که امام به اونها اعتماد کرده بود، اونها اموالی برای امام در اختیارشون بود، به این انگیزه که این اموال رو به امام رضا علیه السلام تحویل ندن، مکتب واقفیه رو راه انداختن، مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی، زیاد ابن مروان قندی و امثال اینها. خب این هم گروه پنجم. گروه ششم گروهی هستند که ما در عنوان خیلی جامع غالیان ازشون نام میبریم، کسایی که عقاید انحرافی و افراطی در مورد ائمه علیهم السلام داشته باشند. خود اینها البته درجه های شدت و ضعف بسیاری بین خودشون بوده، بعضیاشون در حدی بودند که اصلا از اسلام میشه گفت خارج هستند، و گروهیشون هم به نحوی هستند که این عقاید انحرافیشون همراه شده بود با اباحه‌گری و ترک واجبات و انجام محرمات، که گروهی از صوفیه منحرف هم همین مسلک رو انتخاب کرده بوده. البته خب این تعبیر غالی و فی مذهبهی ارتفاع و امثال اینها که در کتب رجالی، منابع رجالی دیده میشه، اشاره به همین مکتب داره. اما داخل پرانتز عرض بکنم خدمتتون که تشخیص قالی بودن عقاید یک نفر در مورد امام معمولا یک بحث اجتهادی است و ممکنه شخصی به نظر برخی از قدما غالی باشه، ولی اگر همون عقیده رو داشته باشه به نظر ما اصلا اهل غلو نباشه. مثلا فرض بفرمایید امثال مرحوم صدوق علیه الرحمه، کسانی که انکار بکنن سهو نبی رو ایشون از مراتب اول غلو میشمره. که خب این برای ما الان مسلمه که سهو نبی نیست و انکار سهو نبی اصلا غلو نیست. لذا یک بحث مفصلی در مباحث رجالی، مباحث مفصل رجالی مطرح هست که اگر قدما شهادت بدند بر غلو و یک نفر، مثلا مرحوم نجاشی بگه فلانی غالن، ابن غزائری بگه غالن، آیا اینها حجیت داره یا حجیت نداره؟ خب اینها عمده مذاهب منحرفی هستند که از روات زمان معصومین علیهم السلام خیلی هاشون از این مذاهب انحرافی داشتن، یا بگیم بعضی هاشون از این مذاهب انحرافی داشتن، و اگر این اصطلاحات رو در منابع رجالی دیدیم باید توجه به این نکته داشته باشیم که معناش کدوم مذهب هست. اما بحث دومی که مطرح کردیم، یعنی باید مطرح کنیم اینجا، این است که چگونه مذهب راوی میشه مشخص بشه. مثل بحث وثاقت اینجا هم یک روش خاص داریم، یک روش عام داریم. روش خاص این است که ما مذهب یک راوی رو بتونیم کشف بکنیم. کشف مذهب یک راوی خاص که عمدش هم دو تا راهه، یکی کتب و منابع رجالی هست. یک کتاب رجالی اومده مثلا گفته آقا حسن ابن علی ابن فضال مثلا ختهیون، خب مثلا نجاشی گفته یا شیخ گفته، و گفته زیاد ابن مروان قندی یا علی ابن ابی حمزه بطائنی واقفیون. خب ما با توجه به این اصطلاحات فتحی و واقفی رو که یاد گرفتیم میفهمیم که این شخص مذهب انحرافی داشته. یا در مورد قلوب میگن غالن، تعابیر دیگه ای هم تو کتب رجالی هست، مثلا میگن فی مذهبهی ارتفاعون یا مرتفع القول. غالبا میگن این تعابیر هم اشاره به غالی بودن اون شخص داره. در مورد الفاظ ثقتون و اصحابونا بحث هست، در مورد ثقتون بحث هست که آیا همین لفظ ثقه بدون هیچ قرینه دیگه‌ای، بدون هیچ نکته دیگه‌ای اگر اضافه نشه، آیا دلالت بر امامی بودن هم میکنه یا نه؟ برخی میگویند ثقتون یعنی مورد اعتماد در روایت، کسی است که هم ضابط باشه، هم صداقت داشته باشه، هم 12 امامی باشه. حالا دلایل مفصلی داره. لذا اگر در مورد کسی گفتن ثقتون مؤلف، مثلا مثل شیخ یا مثل نجاشی یا مثل کشی، میخواد به شما بفهمونه که این شخص 12 امامی هم هست. البته میگم این یک قول هست. در مورد اصحابنا هم هست، یکی میگن من اصحابنا، فلانی من اصحابنا. بحث هست که اصحابنا فقط شامل شیعه 12 امامی میشه. پس اگر در مورد کسی گفتن هازا من اصحابنا، ما میفهمیم که مذهبش صحیحه، فاسد المذهب نیست. یا اینکه نه، اصحابونا یک معنای اعمی از شیعه 12 امامی داره، شامل فتحیه و واقفیه هم میشود که فقهشون بسیار شبیه فقه ماست. این رو اشاره کردیم. خب پس یه بار هست ما مذهب خاص یک راوی رو از طریق کتب و منابع رجالی و با توجه به این اصطلاحات استفاده می کنیم. گاهی وقتا هم از روایات اون شخص میشه چنین مطالبی رو به دست آورد. مثلا فرض بفرمایید شخصی که روایتی دال بر امامت امام رضا علیه السلام نقل بکنه، خب میشه آدم مثلا مطمئن بشه که چنین شخصی فتحی یا واقفی نیست. یا مثلا در مورد سکونی، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی که به او گفتند عامی هست، روایاتی هست که ممکنه بگیم دلالت میکنه بر اینکه این از عامی بودن مستبصر شده و شیعه شده. یک مفادی برخی از روایاتش. خلاصه ممکنه از اون روایاتی که شخص نقل میکنه هم کشف بکنیم مذهبش رو. به شکل طبیعی کسی که منحرف باشه، کسی که امام رضا علیه السلام رو نعوذ بالله قبول نداشته باشه، این روایات رو نقل نمیکنه. اما روش دوم، روش عام کشف مذهب است. یعنی ما یه روشی به کار بگیریم، یک قاعده ای داشته باشیم که از اون طریق بتونیم مذهب مجموعه ای از راویان رو تشخیص بدیم و مشخص بکنیم. موارد مختلفی در این زمینه ادعا شده که ما فقط اشاره میکنیم و رد میشیم. یک این که ادعا شده اگر رجالیون ما مثل شیخ، مثل نجاشی، فساد مذهب یک شخص رو اشاره نکنن، اسمش رو گفتن، اصلا کتاباش هم نام بردن، طریق هم بهش گفتن، اما اصلا اشاره نکردن به مذهبش. عدم اشاره به مذهب دلیل بر این است که این شیعه 12 امامی است. این یک مبنا که ادعا شده. مبنای دیگه این است که کسانی که شیخ اجازه هستند و واسطه علمای شیعه به کتب شیعه بودند، اینها هم فساد مذهب از نوع سنی و عامی بودن رو ندارند. ادعا شده که مثلا اینها مذاهب منحرفه دایی ندارن که بیان واسطه بشن و کتب علمای شیعه رو نقل کنن و به دیگران بدن، و مثلا علمای شیعه هم دایی نداشتن که برن از کسایی که انحراف عقیده دارند وساطت بگیرن برای رسیدن به کتب شیعه. پس اگر مثلا فرض بفرمایید کسی در مشیخه مرحوم شیخ طوسی واسطه اوست به کتاب موسی بن قاسم، واسطه اوست به کتاب محمد بن علی بن محبوب، کسی که واسطه هست به اینها، اون شیعه 12 امامی است. این یک مبنا. یه مبنای دیگه و یک قاعده دیگه هم ادعا شده و اونم این است که مرویان انهای مشایخ سلاس، یعنی صفوان و ابن ابی عمیر و بزنتی، اینها هم 12 امامی هستند. چرا؟ چون مرحوم شیخ فرموده بود که لا یروون الا ان ثقه، و قائل به این مبنا میگه که ثقه درش معنای 12 امامی بودن هم وجود داره. خب نتیجه میگیره که مشایخ سلاس فقط از 12 امامی نقل میکنن. یعنی ثقه یعنی کی؟ یعنی ضابط صادق 12 امامی. پس اینها فقط از 12 امامی نقل میکنن. این قاعده هم اگر قبول بشه، خب خیلی ها بر اساس این قاعده صحت مذهبشون ثابت میشه. البته عرض کردم همه ی این سه مبنا و قاعده ای که مطرح شده همه محل بحث هستن. خب این بحث مذهب رو در اینجا خاتمه میدیم. ما بحث سندشناسی رو که به پایان رسوندیم، شناسایی راویان سند رو هم مطرح کردیم و بعدم رسیدیم به ارزیابی راویان، ارزیابی رو هم تمام کردیم.
ارزیابی که تمام بشه دیگه ما میتونیم سند رو ارزش گذاری کنیم. برای اینکه این سه مرحله رو طی کنیم و ارزش گذاری کنیم سند رو، یه دو تا مثال رو من آماده کردم خدمتتون ارائه بدم. مثال اول، مثلا شما در کتاب شریف کافی به این سند بر میخورید که علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان حماد ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه صلوات و السلام. مرحله اول فهم سنده، سند شناسیه. خب شما به سند نگاه میکنید، بررسی میکنید، میبینید نه تعلیقی داره، نه ازماری داره، نه اشاره ای داره، نه تحویلی داره، سند سرراسته، همه افراد هم شاگرد و استاد هستن، متصل مرسل هم نیست. مرحله دوم این است که ما راویان رو بشناسیم. خب علی ابن ابراهیم کیه؟ تو مشایخ مرحوم کلینی خیلی روشن و معروف هست که علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، صاحب تفسیر قمی است و این شخص اول رو ما شناختیم. ان ابیه، پدرش هم که ابراهیم ابن هاشم قمی هست. ابن ابی عمیر رو ما بر اساس توحید مختلفات فهمیدیم که شخصی داریم به نام محمد ابن زیاد ابن عیسی، معروف به ابن ابی عمیر، که معمولاً بهش میگن محمد ابن ابی عمیر یا ابن ابی عمیر، همه اینا اسم یک نفره. بر اساس نقل ابراهیم ابن هاشم قرینه راوی و نقل از حماد هم روشن است که همین محمد ابن زیاد هست، این شخص هم شناختیم. اما حماد کیه؟ اگر شما به طبقه حمادی که واقع شده در اینجا مراجعه بفرمایید، به قرینه راوی یعنی ابن ابی عمیر و مرویون ان یعنی حلبی دقت بکنید و اسنادی که تکرار شده به همین شکل بهشون مراجعه کنید، اینها باعث تمییز مشترک میشن و به شما این اطلاعات رو میدن که حماد در اینجا حماد ابن عثمان ناب هست. و نفر آخر حلبی هم میشه گفت مردد بین دو تا برادره، محمد ابن علی ابن حلبی و عبیدالله ابن علی حلبی، که حالا خواهیم گفت چون هر دو ثقه هستن فرقی نمی کنه هر کدوم باشن. البته بعضیا میگن با یه قرائن اینجا عبیدالله ابن علی هست، حالا خیلی مهم نیست. خب ما راویان رو پس شناختیم، همه این راویان هم در کتب فهرستی و رجالی و منابع ما ترجمه شدن. خب ما مراجعه میکنیم، علی ابن ابراهیم رو میبینیم توثیق کردن، از اجلاس، از بزرگان شیعه است. ابراهیم ابن هاشم رو، ابراهیم ابن هاشم مدح داره، توثیق خاص نداره. مدح داره به اینکه اولین کسیه که احادیث اهل کوفه و علمای کوفه رو اومده تو قم نشر داده، و ابراهیم ابن هاشم توثیقه های عام متعددی هم براش ذکر شده، حالا وقوع در اسناد تفسیر قمی از اونها هست، کثرت وقوع در کافی، کثرت روایت اجلا و توثیقات عام دیگه. اگر ما این توثیقات عام رو قبول کنیم، روایت صحیحه خواهد بود. اما اگر نه، صرف مدح باشه و وثاقت ثابت نشه، روایت حسنه خواهد بود، چون امامی دارای مدح هست. در مورد ابن ابی عمیر هم که از اجلاس جلیل القدر، حماد ابن عثمان هم باز مرحوم شیخ در ترجمهش گفته ثقتون جلیل القدر، در مورد حلبی هم که توضیح دادیم چه محمد باشه چه عبیدالله باشه ثقه، اصلا کلن این خاندان حلبی چند تا برادرن همشون توثیق خاص دارن، توثیق کرده مرحوم نجاشی همشونو، لذا روایت از نظر سند متکی به ابراهیم ابن هاشم هست، یا شما توثیقات رو میپذیرید و میشه صحیحه و الا حسنه خواهد بود. البته این رو عرض بکنم که این بر این اساس هست که ما برای بررسی سند باید کل این سند رو بررسی کنیم. مبانی دیگه ای هم هست که میگن نه، اگر ما صاحب کتاب رو در این سند کشف بکنیم و مثلا کشف بکنیم مرحوم کلینی این روایت رو از مستقیم از کتاب ابن ابی عمر نوشته و علی ابن ابراهیم و ابراهیم ابن هاشم فقط واسطه اتصال او به کتاب هستند، نه اینکه از کتاب اونها عکس کرده باشه، یک مبنا بود این وجود داره که دیگه توثیق اون دو نفری که واقع شدن در طریق لازم نیست. حالا اون مبنا فعلا کاری باهاش نداریم، که مثلا بعد نتیجه اون مبنا هم این میشه که دیگه شما لازم نیست برای ارزش گذاری سند مشیخه صدوق رو مثلا بررسی کنید یا مشیخه تهذیب رو گاهن بررسی کنید، که این یه مبنای اینجوری هم خلاصه وجود داره. اما بر اساس مبنای متداول مشهور از علما باید تک تک اینها رو بررسی کنیم و ما بررسی کردیم. یه سند دیگر رو هم عرض بکنم خدمتون. مثلا در تهذیب سند این گونه است: موسی بن القاسم عن صفوان عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه الصلاة و السلام. خب در مرحله سند شناسی اینجا روشن این تعلیقه بر مشیخه است. سند کامل این گونه است: شیخ مفید از مرحوم صدوق، از ابن ولید، از صفار و سعد، از فضل ابن غانم یا نسخه بدل داره عامر و احمد ابن محمد، از موسی ابن قاسم، عن صفوان، عن معاویه ابن عمار. خب ما سند رو الان تشخیص دادیم کامل. اگر بررسی سند مشیخه لازم نباشه طبق اون مبنایی که عرض کردیم، که هیچ، چون مرحوم شیخ ادعا کرده که اون کسایی که مبدو به سند من هستن صاحب کتابن و من از کتاب اونها روایت رو دارم اخذ میکنم، پس از کتاب موسی بن قاسم داره شیخ نقل میکنه و لازم نیست مشیخه بررسی بشه. اگر اون لازم نیست که هیچی، اما اگر لازم هست بررسی بشه، خب مشیخه قابل تحصیح هست. سلسله سند شیخ مفیده که روشنه، مرحوم صدوق، ابن ولید، صفار و سعد، همگی از اجلا و بزرگان. فقط فضل ابن غانم و عامر بحث داره که اینم چون عطف شده به احمد ابن محمد و این هم مثلا مردد است بین احمد اشعری و برقی که هر دو ثقه هستند، ضعف یا وساقت فضل ابن غانم تأثیری در این سند نخواهد داشت. و خب حالا مشیخه قابل تحصیل هم افرادش بعضن شناسایی شدند و اگر هم شناسایی نشدن گفتیم که مردد بین دو تا ثقه هست. اما خود موسی بن قاسم کیست؟ در مرحله شناسایی راویان خب این رو بررسی میکنیم، ببینیم که ایشون موسی بن قاسم ابن معاویه بجلیه که ترجمه شده و مرحوم شیخ در مشیخه گفته که من که میگم موسی بن قاسم، این شخص مراد من هست. صفوان هم با توجه به طبقه و اسم خاص صفوان روشنه که صفوان ابن یحیی هست. معاویه ابن عمار هم باز به قرینه راوی صفوان معاویه ابن عمار ابن ابی معاویه است. خب در ارزیابی هم باید بگیم که موسی بن قاسم رو نجاشی گفته ثقتون جلیلون، دوبار ثقتون گفته، جلیلون هم گفته، افاده میکنه که این شخص 12 امامیه، یعنی مشکلی تو موسی بن قاسم وجود نداره. صفوان ابن یحیی هم که همینطور هم از اصحاب اجماع هم از مشایخ ثلاث هست. نجاشی میگه ثقتون، ثقتون عینون، دوبار ثقتون میگه، یه عینون هم اضافه میکنه. تازه شیخ در موردش میگه اوثق اهل زمانهی عند اهل الحدیث، که از این تعابیر دیگه روشن میشه جلالت صفوان ابن یحیی. معاویه ابن عمار هم که باز مراجعه بکنیم، اولا توثیق خاص داره، توثیقش کردن. نجاشی گفته کان وجهن فی اصحابنا و مقدمن کثیر الشأن عظیم المنزله ثقتون، که این افاده بر صحت مذهب او هم میکنه. یا اگر بگیم چون مذهب انحرافی در موردش نگفته، ما کشف میکنیم که صحیح المذهب بوده. توثیق عام هم داره معاویه ابن عمار. مثلا ما گفتیم نقل مشایخ ثلاث یعنی صفوان از شخصی دلالت بر وثاقتش میکنه، لذا این سند سند صحیحی هست. ما با گذراندن مرحله سند شناسی، راوی شناسی و ارزیابی راوی نتیجه گرفتیم ارزشیابی سند رو، که صحت سند. این هم از مثال دوم. خب اما آخرین فصل از مباحث، مباحث منبع شناسی علم رجال هست، که انشاءالله در جلسه بعد اون رو شروع خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.